فنون مناظره، اهمیت قرآن در مناظرات اسلامی، جلسه اول.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. بحثمون پیرامون فنون مناظره و اون چرا که در باب مناظره از نظر تئوری باید بیان بشه در جلسات پیش، مخصوصا در آخرین جلسه بیان کردیم و به عرض دوستان رسوندیم که باید به هر نحوی که شده از نظر تئوریک فنون مناظره رو فرا گرفت و مهمتر از اون عملا این فنون رو به کار برد. حتی اگر شده گفتیم که جلساتی باید تشکیل بدیم، فرد یا افرادی به عنوان مستشکل و در قالب خصم دشمن اینها قرار بگیرن و در مقابلش فردی یا افرادی به عنوان مثبت که موافق و دوست هستن قرار بگیرن و اون چرا که در قالب تئوری اینها فرا گرفتن عملا به منصه ظهور برسونن تا از این طریق بتونن به نقایص خودشون و نقطه ضعف‌ها، اشکالات گفتاری، اشکالات کرداری و غیره و حتی نقاط قوتی که دارند به اینها دسترسی پیدا بکنن، اینها رو یادداشت بکنن، در پی رفع نقاط ضعف خودشون باشن و تقویت نقاط قوت خودشون. این مهمترین کاری است که ما میتونیم برای جلوگیری از نفوذ دشمن عقیدتی انجام بدیم و دیگه چه کار بتونیم بکنیم؟ عرض کردیم که بلکه بتونیم از این جهت دشمن رو که روز به روز در پی جای پای بیشتری هست از نظر عقیدتی حتی عقب برونیم و اگر احتمالاً در بین این دشمن لجوج و معاند که حالا بازم خلاصه از اون چی که راجع به او گفتیم باز هم انشاءالله خلاصه‌شو خواهیم گفت، اگر در بین این دشمن احتمالاً افرادی باشن که فریب خورده باشن و گول خورده باشن، گمراه باشن، به همین طریقی که عرض کردیم، یعنی برپایی جلسات مناظره و رو در رو صحبت کردن و از قالب منطق و عقل و فهم و شعور انسانی و اون تشخصی که انسان داره خارج نشدن، اینها باعث بشه که هدایت بشن انشاءالله. در کنار این علم و فنون اون و چگونگی به کار بستنش هم عرض کردیم که باید برای روبرو شدن با دشمن مخصوصا از نظر عقیدتی حتما ما یک شناختی از دشمن یا دشمنان خودمون داشته باش، اگرچه به طور اجمال اینو بیان کردیم که امروزه دشمن ما، یعنی خلاصه اون چرا که از شناخت دشمنمون بیان کردیم این بود که امروزه دشمن ما یک، بلکه دشمن حالا همه مسلمان‌های جهان در واقع، مسلمان‌های واقعی، یک بمانند یک قیچی دو لبی است که یک لبش صهیونیسم هست و یک لبش وهابیت هست که اگرچه این دوتا رو گفتیم که از نظر اعتقادی به ظاهر با هم اصلا همخونی ندارن، سنخیتی ندارن، لیکن گفتیم که امروز و امروزه برای رو در رو شدن با مسلمون ها مخصوصا تشیع، یعنی مسلمون که میگی مسلمون های واقعی هست، مخصوصا برای رو در رو شدن با مسلمون ها مخصوصا جامعه تشیع، همه داریم میبینیم که اینها همه اختلافات خودشون رو کنار گذاشتن با انواع سلاح‌های مخرب، ترورهای فردی بمب‌های دستی، ماشین‌های پر از مواد منفجره، کمربندهای انتحاری، استفاده از کودکان، مجانین، دیوانگان، امثال هم برای منفجر کردن یک مجتمعی، یک جمعی، یک گروهی از شیعیان که به واسطه وسایل کنترل از راه دور هست به کشتار شیعیان و مسلمان‌های واقعی در سراسر جهان دارن دست می‌زنن. هر مسلمانی که طرفداری از این گروه بکنه، یعنی از این جامعه تشیع یا از مسلمان‌های واقعی طرفداری بکنه، اونها رو هم عرض به خدمتتون که به نوعی از بین میبرن اگر بتوانن. این در بعد نظامیش و در بعد فیزیکی قضیه است. در بعد فرهنگی هم اینها رو گفتیم برای همه دوستان که اینها دارن از انواع وسایل فرهنگی مثل کتاب و نوار و سیدی و روزنامه و مجله و سایت و ماهواره و شبکه‌های مختلف و اینترنت و سایت و اینها دارن بر علیه شیعه اقدام میکنن. شبانه روز هم دارن این فعالیت رو میکنن و روز به روز هم بر فعالیت خودشون می افزاین با بودجه های کلانی که امروزه اینها از کشورهای عربی در واقع این بودجه ها رو میگیرن. گرفتن این بودجه ها از کشور عربی خودش یک بحثی داره بسیار بسیار جالب که اگر بدونید واقعا شاید ساعت ها مات و مبهوت و متعجب میشید و شاید میخندید که چگونه اینها از کشورهای عربی بودجه میگیرن. و کشورهای عربی که مصداق همون آیه شریفه قرآن در سوره مورکه توبه باشه اگر اشتباه نکنم، که الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن، یعنی واقعا یک منافقین به تمام معنا هستن. اینها نفت رو میفوشن، گاز رو میفوشن، معادنشون رو در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم اینا قرار میدن و خودشون هم وهابیت هم که در درون اینها هست، عرض به خدمتتون که بودجه های اینو اونها میبرن به عنوان این کشورها رو به عنوان یکی از ایالت های خودشون محسوب میکنن و سپس بودجه ها رو میگیرن بر علیه جامعه مترقی شیعه، بر علیه جامعه مسلمان های واقعی که اینها میخوان واقعا یک مسلمان به تمام عیار و معنا باشن، به کار میبرن این بودجه های خودشون. و تعجب نکنید که چطور اینها میلیون ها دلار گاه به گاه تصویب میکنن که بر علیه شیعیان و مسلمان ها به کار ببرن، در هم بعد فیزیکی نظامی اون خشونتگری و هم بعد فرهنگی که براتون عرض کردیم. بیش از تعجب نکنید که امروز اگر میشنوید که بیش از 40,000 سایت فقط بر علیه شیعه داره تبلیغ میکنه، بیش از 40,000 سایت، و اینا رو برای شما عرض کردیم. مجموع فعالیت ها بر علیه شیعه بعد از انقلاب اسلامی ایران در کل بیش از 3 برابر مجموع فعالیت های این دشمنان در طول زمان طاغوت هست. عرض به خدمتون که خلاصه این رو در جلسات گذشته خدمت دوستان گفتیم، اینا خلاصه اون بحث هست که بیان کردیم که امروز صهیونیست‌ها وهابیون و وهابیون با کمک یکدیگر از هر وسیله ای و به هر نوعی از انواع که به ذهنشون خطور کرده به مصداق این ضرب‌المثلی که در بین اعراب هم خودش شایع هست که بگن که دیگه طرف وقتی که کفگیرش تاییدیک میخوره، ما تو فارسی میگیم، اینها در عربی میگن که آقا الغریقو یتشبسو به کل حشیش هن. اینجا حشیش منظور مواد مخدر نیست، تا حشیش عربی هست، یعنی به هر چیزی در واقع دست میزنه، حتی یه پر کاهی وقتی بینه رو آب در یه پر کاهی اونم میگیره، میگه شاید نجات پیدا بکنم. الغریقو یتشبسو به کل حشیش هن. اینجا اینها دیگه حتی به کوچکترین چیز توسل پیدا میکنن، توجه پیدا میکنن که بتوانن این جمع شیعه رو از بین ببرن و نابود بکنن شیعه رو، ولو به یک ضربه کوچیکم که شده این کار انجام میدن. بدلکاری شیعه رو بکنن، کارهایی بکنن که شیعه داره انجام میده اونا بدلش رو بزنن، حتی به این کارم رو آوردن. من خدمت شما عرض کردم که نمیدونم این مطلبم گفتم اینا در جلسات گذشته، که حتی اخیراً در نواری رو گوش میکردم یک از طریق موبایل که یکی از دوستان زحمت کشته و ضبط کرده بود، که یک مفتی توی زاهدان سیستان و بلوچستان از مفتیهایی که طرفدار شدید اینها هست، عرض به خدمتتون که یک روزه برای خلیفه دوم خونده بود، خوش هم گریه کرده بود و پامنبریاش هم گریه میکردن. این اصلا وهابیت با روزه میونه خوبی نداره، اینا هم برای شرک میدونه، لکن اخیرا اینا به همه چی توسل پیدا کردن برای اینکه بتوانن جلوی نفوذ شیعه رو در کشورهای خودشون بگیرن به هر نحوی که شده. یک روزه خیلی جالبی میخون، حالا روزش هم اتفاقا خواهیم گذاشت در یک موقعیتی که شما گوش بکنید انشاءالله و ببینید که به چه صورت هست. خلاصه به هر کاری این واقعا الغریق و یتشبث و به کل حشیش، برای اینکه اینا دیگه نمیتونن اون قدرت‌های پوشالی خودشونو حفظ بکنن. این واقعا به هر چیزی دست میزنن و نفوذ شیعه هم برای اینها خیلی خطرناک شده. حالا شیعه در مقابل این همه دشمن چی داره حفاظتش میکنه؟ یکی از دلایل، این جمله جالبه که اینو یادداشت بکنید و تو دانشگاه‌ها، تو جاهای دیگه، تو مجالسی که خانم‌ها مخصوصاً دارن، آقایون دارن در جاهای دیگه، این سوالی که گاهی ازتون میشه که امام زمان علیه السلام این وسط چه کاره هستند؟ حالا به همین صراحت ما داریم میگیم، معذرت می‌خوایم از اون بزرگوار چون اشکال اینجوری مطرح می‌کنن. بعضی وقتا خود ماها هم نسبت به این اشکالات یه چیزیمون میشه، یعنی این که میگیم که بیرا هم نمیگه نعوذ بالله، مثلا مستشکل امام زمان علیه السلام این وسط چی کار هستن، فهم حضرت چی کار میکنن، قایب هستن. واقعا یکی از دلایل وجودی امام از ارواحنا فدا همین هست که با این همه دشمن شیعه داره همچنان نفوذ میکنه در کشورهای مختلف و روز به روز بر تعداد شیعیان دارن افسوده میشن. این خیلی مهم، این خودش یکی از دلایل وجودی امام زمان علیه السلام که خودش بحث مجزا و مستقلی رو میطلبه واقعا. حالا این بحثی بود که ما در جلسات گذشته، یعنی چکیده و خلاصه بحثی بود که در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم. اینجا یک سوالی مطرحه و اون اینه که خب یک همچین دشمنی آمده تو میدان داره با ما مبارزه میکنه، مبارزه فیزیکی و خشونتگراش که سر جای خود، یک مبارزه عقیدتی هم شروع کرده در قالب این سی دی ها و سایت ها و اینترنت و مجله و شبکه‌های ماهواره‌ای و اینها داره از این طریق اشکالاتی رو مطرح میکنه و اینا، بعضن هم از علمای شیعه دارن پاسخ میدن. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید شبان روز هوشیار باشیم. لحظه ای قفلت ما در مقابل این دشمن که دوست صمیمی صهیونیسم امروز هست، دشمن منحرف که در واقع در قالب وهابیت ظهور و بروز کرده، لحظه ای قفلت ما یک پشیمانی بزرگ و وقت خدای ناکرده به دنبال خواهد داشت. یکی از حربه هایی که دشمن ما بهش متوسله و ما باید سعی بکنیم که تمام تلاش و کوششمون رو به کار بگیریم، همه سعیمون رو به کار بگیریم، عزممون رو جزم بکنیم که هوشیاریمون رو در مقابل دشمن، مخصوصا وقتی که این حربه در دستش هست، از دست ندیم. خب شما وقتی که دشمن با اسلحه تو میدون میاد، میپری اسلحه رو میگیری میزنی میشکونی نمیش کار میکنی، یا اینترنت رو مثلا نم عرض به خدمتون که با کامپیوتر مثلا به جنگ کامپیوتر میری، شما نمیدارم مثلا اونو سایتش رو میبندی قفل میکنی مثلا اگه بلد بشی، یا همچین کارهایی میکنی، جورایی دیگه مثلا شبکه در مقابل شبکه ایجاد میکنی، به مقابله اون شبکه میپردازی، مقاله بر علیه مقاله مینویسی، کتاب بر علیه کتاب مینویسی، از این کارها میکنی. این کارها شیعیان دارن انجام میدن. اما یک حربه ای رو دشمن ما داره، یعنی وهابیت، و خیلی رو این حربه ما نوب میده. این حربه رو ما نمیتونیم با خود حربه مقابله بکنیم و نبایدم این کار رو انجام بدیم، یعنی اگر میتونستیم هم نمیکردیم. چرا؟ این حربه حربه ایست مشترک، این حربه حربه ایست که ما هم به اون معتقد هستیم، بلکه تمام وجودمون به اون اعتقاد داره و معتقد واقعی به اون حربه در واقع خود ما هستیم. جزئی از اعتقادات صحیح ما این حربه هست. این حربه در واقع یکی از دو یادگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستش که اون حضرت اون رو ثقل اکبر نامیده و بیان دست نخورده پروردگار متعال هست، معجزه باقی تا روز قیامت هست، بزرگترین کتاب آسمانی و پناه مادی و معنوی همه ما مسلمان هاست، یعنی قرآن کریم. شما نمیتونی با حربه قرآن کریم عرض به خدمتون که به جنگ بری و دشمنم منتظر همین هست، میگه آقا دیدی قرآن کریم ما بلند کردیم، میگه ما منادی قرآن کریمیم، ما حامی قرآن کریمیم، اینا آمدن با قرآن دارن میجنگن. سالها بود که اینها بعد از پیروزی انقلاب مخصوصا اولین اشکالی که مطرح کردن که مسلمان‌ها رو بتارونن، دور بکنن از جامعه شیعه و جامعه انقلابی که بعد از انقلاب پدید آمده بود، یکی از اشکالات اینها که دائما داشتن تو بوق و کرنا می‌کردن این بود که عرض به خدمتتون که این شیعیانی که تو ایران هستن اینها قرآنی رو که ما قبول داریم، قرآن کریم، این قرآن رو قبول ندارن، که اینا یه قرآن مخصوص به خودشون دارن. از همون زمان به بعد سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف اونم غیر وزاره مجبور شدن که اون قرآن عثمان طاها رو بیارن توی کشور ما و پخش بکنن کتابتشون. به این یکی از دلایلشون این بود، این هست پای قرآن عثمان طاها واسه بخواد اینکه بگن آقا قرآن یکی و ما همینو متقید. بعد قاریان رو فرستادن اونجا شروع کردن تلاوت کردن. خیلی جالبه که در عربستان در زمان حج قاریا که میرفتن تلاوت میکردن، چه حج تمتع چه حج عمره، اینا میدیدن که اینا دارن همین مردم میدن همین قرآن رو دارن میخونن. گفتن آقا اینا که اینجوری نیست. گفت خب ببینید حالا ما گوش میکنیم، حتما توبه کردن برگشتن، اینا قرآن دیگه میخونن، اعتقادشون به قرآن دیگری. این حربه قرآن کریم دست دشمن است. سالهای سال هست، بلکه صدها سال شاید بگیم هست، چند صد ساله اینا تو بوق کردن که شیعه اعتقاد داره که قرآن محرفه، تحریف شده، در صورتی که علمای بزرگ شیعه بر علیه این عقیده کتابهای بسیار زیادی نوشتن و معتقد به این مطلب نیستن. هر کس هم که از تو شیعه اگر اومده راجع به این قضیه حرفی زده، علما به شدت، علمای بزرگ شیعه به شدت باش مقابله کردن، به مقابله و جنگ عقیدتی با او برخواستن، اگرچه شیعه بود. حضرت آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیه کتابی داره به نام تفسیر بیان فی علم القرآن. در این تفسیر یک سوره رو فقط تفسیر کرده، سوره هم فاتحه الکتاب هست، کتاب بسیار جذاب و دوست داشتنی و خوب که ترجمه به فارسی هم شد. در اونجا یک بحث مفصلی رو پیرامون تحریف از صفر شروع کرده تا آخرین حرفی که باید پیرامون تحریف اونجا تقریبا بیان بکنه بیان کرده. علمای دیگه کتاب‌های زیادی نوشتن، دوستان میتونن در این زمینه مراجعه بکنن. اینا چرا این کارا رو کردن؟ برای اینکه احساس وهابیت و منحرفین از خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین این بوده و هست که یک حربه دست شیعه است، به هر طریقی که شده اینو از دست او بگیریم، خلع صلاحش بکنیم و سپس بتازیم بر علیه او. قبلا هم که اطرت رو ما، یعنی اونها به زعم خودشون اطرت رو بمباران کردن دیگه، چیزی از اطرت باقی نگذاشتن، که تمام ائمه رو کشتن، به شهادت رسوندن، اجازه حکومت کردن به هیچ کم اینام ندادن، راحت میمونه ثقل اصغر که اینجوری اینها کنار گذاشتنش. ثقل اکبر هم از شیعه بگیرن، خودشون هر کاری خواستن با این ثقل اکبر بکنن، بگن شیعه معتقد به این کتاب نیست، بگن شیعه این کتابو کتاب محرفی میدونه، تحریف شده میدونه، بعد خودشون این آلات حربه دستشونه، این ابزار مهم دستشونه، باهاش هر جوری خواستن استفاده کنن و قدرت مانورشون زیاد باشه. دشمن از قدیم الایام دقت بکنید، بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدونست که نخواهد توانست این معجزه باقیه رو از بین ببره، یعنی نخواهد تونست تحریفش بکنه. حالا چرا؟ شما میدونید تفاوت قرآن کریم با کتب آسمانی دیگه که همه از جانب خدای تعالی آمده، یکی از تفاوت‌های اصولیش اتفاقا همینه، چون معجزه باقیه بوده و باید تا روز قیامت باقی میمانده. خیلی دقت بکنید، پروردگار متعال اجازه تحریف ظاهری اون رو به هیچ کس نداد، یعنی حفظش کرده از تحریف ظاهری که هیچ کس نتونه تحریفش بکنه، و فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به هر قیمتی شده ما اینو حفظش میکنیم و حفظش کرده تا روز قیامت هم حفظش میکنه. خب اینا دیدن که اینا نمیتونن تحریف بکنن و قرآن رو از بین ببرن، مثل انجیل، مثل توراتش بکنن، که امروزه اون انجیل واقعی در دسترس نیست، اون تورات واقعی در دسترس نیست. این اراده خدای تعالی بوده، تا روز قیامت هم همینطور هست که از گزند تحریف ظاهری در امان باشه. اما اینا دیدن یه کاری بعد از رحلت پیغمبر دیدن نمیتونن ظاهرشو تحریف بکنن، وگرنه این قصد رو داشتن اینا. دیدن ولی یه کار دیگه میتونن انجام بدن، بیان جلوی تفسیر واقعی قرآن رو بگیرن، جلوی مبینین قرآن و مفسرین واقعی و معلمین واقعی قرآن که از شأن نزولها، از محتوای آیات، از مباطن آیات، از اینکه این آیه در مورد چه کسانی نازل شده و مفهوم و معنیش چی هست، از کسانی که راسخین در علم بودن، اطرت پیغمبر بودن و آگاهی به ماورای قرآن داشتن، به تعبیر قرآن آگاهی داشتن، آگاهی به آیات متشابه قرآن داشتن، آگاهی به آیات محکم قرآن داشتن، میدونستن آیات متشابه اینجا منظورش چی هست. اینها گفتن ما بیام اول جلو اینها رو بگیریم، میمونه ظاهر قرآن، مردم رو تشویق و ترغیب بکنیم به حفظ ظاهر قرآن و سپس هر بلایی خواستیم خودمون به سر قرآن از نظر باطنش در میاریم. ظاهرش که کاری نمیشه کرد، از نظر باطن در میاریم، یعنی باطن آیات رو هر جوری خواستیم به مردم ارائه میدیم. میگیم آقا این آیه در شأن فلان کسه بود، چند نفر رو میاریم، یه شهادتی میدن، حدیثی درست میکنیم، روایتی جعل میکنیم و بین مردم پخش میکنیم. اینها یکی از کارهایی بوده که اینها شروع کردن بعد از رحلت پیغمبر انجام بدن. در مقابل این کارها که تا الان هم ادامه داره و هنوز هم اینها گذاشتن که تو این قضیه مانور دارن میدن و خواهند داد، کاری که ما به عنوان شیعه باید انجام بدیم اینه که دقت بکنیم که این حرب رو، یعنی قرآن کریم رو، نگذاریم که دشمن ما هر جوری که دلش میخواد ازش استفاده بکنه. من در این بحث که خیلی بحث حساسی است و فرصتمونم خیلی زیر هست، مجبورم که با سرعت صحبت بکنم. شما خواهش میکنم با سرعت تمام ذهنتون رو به کار بیاندازید و خوب استماع کنید، گوش کنید، که در یه مجلس ما فقط میرسیم فهرست اون کارهایی که دشمن انجام داده و فهرست اون کاری که ما باید در مقابل دشمن انجام بدیم چگونگی مانورمون رو بیان بکنیم. ولاغه، یعنی بیشتر از این نمیتونیم حرفی بزنیم. ببینید، ما میخواییم حربه قرآن کریم رو نزد به طور ظاهریش از دست دشمن بگیریم. ما نمیتونیم قرآن رو جمع بکنیم، قرآن باید پخش بشه همه بخونیم. میخواییم قدرت مانور دشمن رو، سوء استفاده دشمن رو جلوش رو بگیریم، حربه سوء استفاده کردن از قرآن کریم رو جلوش رو ببندیم و بگیریم، قدرت مانور دشمن رو در این زمینه کور بکنیم. ببینید، اول بدونیم دشمن در این زمینه آمده چه کار کرده. من کارهایی که دشمن کرده خدمت شما عرض میکنم، دقت بکنید. خیلی البته زیاد کار کرده ها در این زمینه ها، یعنی نقش های شومی که داشته بعد از رحلت پیامبر تا همین الان و قطعا از حالا به بعدم شدیدتر دنبال این کار هست. یعنی آخرین اطلاعاتی که همه ما داریم اینه که برنامه‌ای که دشمن چینده، نقشایی که کشیده اینه که تمام شأن نزول‌هایی که در مورد عترت پیغمبر هست باید از قرآن‌هایی که داره الان معنی دار هست، در عربستان چاپ میشه، همه باید حذف بشه. اصلا راجب امیرالمومنین، فاطمه زهرا، حسنین علیهم السلام هیچی تو این قرآن‌ها از نظر معنا نباشه. دشمن آمده چه کار کرد؟ اول کارهای دشمن رو ببینیم، بعد ببینیم که ما باید چگونه عمل بکنیم. ببینید، یکی از مهمترین کارهای دشمن بعد از رحلت پیغمبر این بوده که آمده مردم رو دور کرده از ثقل اصغر. پیغمبر یک حدیثی داره که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر که بسیار زحمت کشیده، اینو بهترین سالهای عمرشو گل عمرشو گذاشته، این کتاب رو نوشته و این کتاب قسمتهایش الان به فارسی ترجمه شده، به زبان عربی، به زبانهای دیگه هم ترجمه شده در بعضی از کشورها هست و یکی از کتبیست که وهابیتونه کتاب ظالمی مینامه، یعنی نمیذاره به هیچ وجه این کتاب در کتابخانه هاش نفوذ پیدا کنه. وحشت عجیبی از این کتاب داره. تو این کتاب مرحوم علامه امینی احادیثی رو جمع کرده، سخنان پیامبر رو، اول همه از لسان علمای بزرگ اهل سنت آورد. من الان چون وقت ندارم نمیخوام وارد این قضیه بشم، رجوع کنید به القدیر و کتب دیگری هم البته هست، اونها هم این مطلب رو ذکر کردن. ده ها دانشمند بزرگ اهل سنت رو اون نام آورده در کتاب القدیر، دانشمندان دیگرمون هم همینطور، که اینها آوردن که پیغمبر حدیثی رو بیان کردن که حالا با قدری تفاوت در بعضی از الفاظ این هست که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. و اونجا یک ادامه‌ای هم داره که حالا ادامه‌اش هم باز الفاظش تو لسان اهل سنت، علمای اهل سنت با قدری اختلاف بیان کردن که بعضی‌ها میگن لن یفترقا، حاکم نیشابوری گفته که لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، به هیچ عنوان این دوتا از همدیگه جدا نخواهند شد تا زمانی که در حوض کوثر هر دو با هم بر من وارد بشن. یعنی به هیچ عنوان هم جدا نمیشن. هر کس بخواد این دوتا رو هم جدا کنه اینو گمراهه. اینو پیغمبر در احادیث دیگه هم را توضیح داده فرمود. خب اینو مستدرک حاکم هم شما میتونید از جمله که یکی از علمای بزرگ اهل سنت از جلد سوم صفحه 148 این حدیث رو ایشون نقل کرده مفصل، علمای دیگه هم نقل کردن از اهل سنت، القدیر هم آورده مرحوم علامه همین. خب یکی از بزرگترین کارهای دشمن که تقریبا موفقم شد به این کار، دور کردن مردم بود، دور کردن جامعه بود از ثقل اصغر. چرا؟ علتش چی بود؟ خواهش میکنم خوب گوش کنید. چون اینها مبینین، معلمین، مبینین یعنی روشن کنندگان، معلمین، تعلیم دهندگان واقعی، تعلیم دهنده ظاهری قرآن نه، باطن قرآن، معنای قرآن، مفسرین واقعی قرآن کریم بودن، بطرت پیغمبر بودن. پیغمبر هم اینا رو شناسونده بود و فهموده بود کنار ثقل اکبر، ثقل اکبر یعنی قرآن کریم، اینها باید باشه. قرآن ثقل اکبره، اطرت ثقل اصغر. اینها امامان دوازدهگانه، پیشوایان دوازدهگانه بودن که حتی اینها رو در احادیث متعددی خود پیغمبر هر دوازده امام هم نام آورده. خیلی جالبه که بعضی از اهل سنت اینها رو هم نقل کردن. خیلی جالبه. این کار انجام، این یه کار بوده بعد از رحلت پیغمبر، تا الان هم همینطور اینا نگهش داشتن، یعنی دور کردن جامعه رو. هر جا وهابیت پاش اومده، عرض به خدمتتون که اونجا این منحرفین آمدن مردم رو دور کردن، یعنی میگن فقط قرآن کریم، حسبنا کتاب الله، فقط قرآن کریم ما رو بس، ما رجوع میکنیم به قرآن. دوم این کار خیلی جالبه که من حالا عرض میکنم خدمتتون، شما برای اینکه انشالله ذهنها نورانی بشه و بهتر مطلب رو انشالله دریابیم، یک صلوات بلند خط کنید. حفظ یعنی حفظ کردن ظاهر قرآن کریم هست، طرحی که در واقع ریشه این طرح به نظر حقیر، البته این نظر شخصی منه، اینو انگلیسا طراحی کردن اصلا. حفظ ظاهر قرآن کریم بدون اینکه به محتوا و معنای اون کاری داشته باشیم، این کارو انگلیسا باب کردن، یعنی قرآن رو حفظ کردن. حالا چرا این کارو کردن؟ این عقیده شخصی خود بنده است. شما الان برو عربستان، قطر، امارات، کویت، کشورهای لیبی، تونس، مراکش، مغرب، کشورهای اسلامی دیگه که به ظاهر اسم اسلامی دارن، عرض به خدمتتون که همه قرآن رو گرفتن، همه دارن قرآن حفظ میکنن، حافظ قرآن. تو مملکت خود ما این طرح تقریبا رواج پیدا کرده. حالا ما مملکت شیعی هستیم ولی نمیدونیم از کجا نشأت گرفت. مثلا هر کسی میگه شما میگه من حافظ قرآن هستم، خیلی به به و چهچه میکنیم، حالی که چی شد؟ خوبه، حافظ قرآن فضیلت داره، ثواب داره، گرانقدر، ارجمند اینهاست. ولی در مقابل اون اگر کسی رو دیدیم که میتونه آیاتی رو که حالا عرض میکنیم از قرآن کریم بخونه، استناد به این آیات بکنه، یک بحث اعتقادی رو اثبات بکنه، به این 5 تا سکه بهار آزادی مثلا میدیم، به اون مثلا یه دونه جعبه مداد رنگی مثلا بهش میدیم، میگن آقا این 5 جزء قرآن حفظ خوبه، حفظ که حفظ، حالا به چه دردش خورده این 5 جزء قرآن حفظ کردی؟ 10 جزء قرآن حفظ کردی؟ 30 جزء قرآن حفظ کردی؟ خب اینا هم شب و روز نشستن تو عربستان مسجد و حرم هی دارن قرآن حفظ میکنن، ما میرم میگیم چه بچه‌ها همه کی قلام گوشان سرشون دارن حفظ میکنن. خاصیت این حفظ چی است؟ اگر معنا، مفهوم، تفسیر، تبیین پشت سر این حفظ نباشه، چه خاصیت این حفظ داره؟ چرا میگیم طرح استعماری مال انگلستان هست؟ سرگرمی خوبی برای مسلمان هست که دنبال باطن قرآن چی و محتوای قرآن نه، سرگرمی خوبیه، هی حفظ کن. گفت که شما اینو شنیدید در یک زمانی، گفتش که یکی اومده بود برای جنگ و اینا با ایران، شاید سال 1330 مثلا بوده، شاید گوه آقا یک این نمیدونست این چه خبره، خوب یک کشور خارجی بودن، دیده که بالای مناره داره اذان میگه نزدیک ظهر، تو بالای مناره واسه اذان میگه، میکروفون و بلندگو این حرفا که نبود موقع، گو اینا داره چیکار میکنه، گو این داره اذان میگه، گو اذان یعنی چی، گو میگه که اینم شهادت میدونم فلان 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 اینا، گو به کار ماها که کاری نداره، پشنگی تفنگی چیزی در نمیکنه، کسی ما رو نمیکشه، چی کاری نمیکنه به هم بزنه، گفت نه اذان میگه، گو بذار هر چی دلش میخواد بگه، بذار هر چی دلش میخواد بگه. به کار ما کاری نداشته باشه، هر چی دلش بخواد. یک مسئله جالبی است برای اینکه ما بریم سراغ حفظ قرآن، هی قرآن رو حفظ کنیم، حفظ کنیم، حفظ کنیم، 10 جز، 5 جز، 20 جز، 30 جز، بدون اینکه سراغ محتوا و تفسیر و تبیین قرآن بریم. یکی از کاره بودی که اینا رو هم روش مانور دادن بعد از رحلت پیغمبر. حافظان قرآن زیاد شدن اگر دقت کنید بعد از رحلت پیغمبر، اما به محض اینکه یک نفر از این حافظا خواسته که بره توی دهکوره روستایی معنی قرآن بگه، خلیفه دوم گفته اینقدر با تازیانه میزنمت که میمیری. چرا؟ گفت فقط حفظ. برای اساس شما 70 نفر حافظ توی جنگ کشته شدن، همه حافظ قرآن بودن. اون موقع هم اتفاقا نیاز به این بود که حافظ قرآن زیاد بشه، چون قرآن کتاب و اینا نبود که توش باشه که از بین بره بود، اینا خواست خدا بود. حفظ کردن قرآن، ولی بعد از این دیدن خوبه، ادامه دادن. هی حفظ کنیم، حافظین تو این کشور اسلامی زیاد بشن، قرآن حفظ کنن، فضیلت هم داره، ثواب هم داره. حال بخواییم بگیم کاربرد نداره، بخواییم بگیم اون حفظ قرآنی که بدون معنا و مفهوم باشه کاربرد نداره. ولی لذا دشمن هیچی نمیگه، میگه که آقا هر چی میخوای بشین قرآن حفظ کن، 40 جزء دیگه هم به قرآن اضافه کن حفظ کن. مثلا این دومین کار. سوم کاری که دشمن انجام داده در طول این سالها، حذف همه شأن، تقریبا حالا ما میگیم همه شأن نزول هایی هست در قرآن کریم که الان البته ما داریم میبینیم، حالا در گذشته نه اینکه اینو همه رو حذف کرده باشن، در گذشته بالاخره علمای اهل تسنن بودن که واقعا وهابی نبودن، الان هم هستن که با وهابیت مخالفن، انصاف داشتن، منصف بودن، هستن، واقعا الان هم هستن، آدم های منصفی هم مخالف 100% وهابیت هم هستن، اینا شأن نزولا نگه داشتن. اما وهابیت سعی کرده که شأن نزولایی که راجب عزت و ثقل اصغر هست تو قرآن کریم همه اینا رو حذف کنه و از بین ببره. قرآن بدون شأن نزولی باشه که بیاد بگه آقا این آیه چیه، میگه آیه نازل شده دیگه، بعد خودش هر چی میخواد بهش ببنده. مخصوصا تو قرآن های معنادار جدید که الان عربستان داره چاپ میکنه، من خوندم اثری از اینها نیست. چهارم که خیلی خطرناک، حالا این عرض میکنم در مقابل اینو ما باید چه بکنیم، استفاده موضوعی و تقطیعی، یعنی یک موضوع رو از قرآن میقاپه. مثال میزنم که خوب در ذهنتون باشه، مثلا وهابیت میگه اصلا شفاعت در شفا چیزی به نام شفاعت وجود نداره مگر خدا خودش بخواد شفاعت بکنه، وگرنه ما چیزی به نام شفاعت اصلا نداریم. حالا یه خود این ورورش مثلا تعدیل کرده باشه، یه چیزی اعتقادی بهش داشته باشه، اما در قابل اینکه خدای تعالی مگر بیان کرده باشه که مثلا خدا بخواد خودش شفاعت کسی بکنه، پیغمبر شفاعت، اینو هیچ تعدیل. یا حالا مثلا میگم، حالا وقتی وارد بحث شفاعت بشیم چون موضوع بحثمون نیست اونجا، اون وقت مفصل عرض می‌کنم. خب میگه از آیات استفاده میکنه، ببینید استفاده موضوعی، قل لله شفاعت جمیعا، توی مجلس این آیه رو میخونه، بگو پیغمبرم که فقط شفاعت برای خداست، احدی نمیتونه شفاعت کنه. همه اینا که نشستن اینجا اگه حافظ قرآن هم حتی باشن، وقتی معنا و مفهوم قرآن پس و پیش آیات نمیدونن چی میگن؟ آدم خیلی باسوادی بود. 10 دیگه آیه برای شما در همین زمینه میخونم، من حالا یکیشو خوندم وقتی، اون 10 دیگه آیه هم برات میخونم، میشه 11 که فقط شفاعت برای خدای تعالی است. این استفاده موضوعی، یعنی سوء استفاده از قرآن کریم. و تقطیعی، یعنی اینکه اینور اونور آیه رو زدن، اینور اونور آیه رو زدن، از آیه سوء استفاده کردن، تیکه‌ای از آیه رو میخونه بدون اینکه قبلش و بعد آیه رو بهش رجوع بکنه. مردم هم که نخوندن، وارد که نیستن، که از این حربه‌ای که در نزدش هست که قرآن کریم نهایت استفاده داره، اثبات میکنه عقاید خودشو به همین منظور. این چند تا شد تا اینجا؟ 4 تا. پنجم، این هم خیلی خطرناک که دشمن خیلی روش در مناظرات مانوف میده، واقعا استفاده از روایات غیر معتبر و تحریف شده، یعنی کاری که اومده دشمن انجام داده در واقع. حالا من گفتم که انجام میده، نه به این صورت هم نیست، انجام میده ولی قبلا کاراشو انجام داده، حالا میگم چه نتیجه میخواد بگیره. استفاده از روایات غیر معتبر و تحریف شده و یا بدون سند. گوش بدید، خیلی چیز جالبیه. از یک روایتی استفاده کرده که غیر معتبر و تحریف شده و بدون سند، من میخوندم مثلا تو صحیح بخاری نوشته بود که حدود خود صاحب صحیح بخاری که خود بخاری هست، صحیح مسلم هم در همین حدود 100,000 تا پایین‌تر بالاتر، میگفت ما این صحیح رو نوشتیم، او هم میگفت بخاری و مسلم هر دو. حالا میگم تعداد حدیثش با هم میخونه 100,000 تا بالا و پایین داره، که از بین 600,000 حدیث ما اومدیم مثلا هم چنده هزار حدیث رو دیدیم سالمه. چون تازه همین چنده هزار حدیثی که ما دیدیم سالمه همچین ما رو پوش داده که همین چنده هزار حدیث هم وقتی بررسی بکنیم میبینیم که اصلا مرخصه، یعنی چندتاییش بیشتر تو این سالم باقی نمونده. از میون ببینیم چقدر، حالا بحث اونجا وارد نمیشیم که 600,000 حدیث، ببینید چقدر حدیث ساخته شده بوده. شاهد مثال ما رو این قضیه است، رو این قسمت میخوایم انگوش بذاریم. میگه من از میون 600,000 حدیث آمدم این چند هزار حدیث رو انتخاب کردم، مثلا حدود 70,000-80,000 حدیث مثلا، شاید هم کمتر. ببینید چقدر حدیث جعل شده بوده، روایت غیر معتبر. خود اینا که تازه همین کتاب رو نوشتن عرض میکنیم، تازه اینم معتبر نیست صحیح بخاری از دید ما، تازه این میگه من از بین این احادیث اینا رو انتخاب کردم. نمیدونم توجه به حرف من دارید یا نه که چی میخوام عرض بکنم. استفاده از روایات غیر معتبر تحریف شده بدون سند در کنار روایات صحیح و معتبر قرار دادن اینها، دشمن این کار کرده، چه نتیجه گرفته؟ روایت غیر معتبر بدون سند تحریف شده رو اورده کنار روایت معتبر و با سند و مأخذدار قرار داده. به نظر شما چه نتیجه میخواسته بگیره؟ یکی از بزرگترین نتیجه هایی که دشمن گرفته چقدر وارد بوده این کار انجام داده، یعنی با طرح آمده توی میدان. حد اقل کاری که انجام داده اینه که روایات معتبر رو از سکه انداخته. چجوری؟ به این صورت. شما الان وقتی که میری سراغ وهابیت یا منحرفین باشون بحث که میکنی، بلا فاصله که روایت میخونی میگه این روایت معتبر نیست، انقم و روایت غیر معتبر داره، اینم جزء اوناست. شما این مطلب رو میدونی که هر روایتی که داری، هر حدیثی که داری، نمیتونی بگی 100% این روایت و حدیث معتبره، مگر مأخذش درست باشه، سندیتش درست باشه، با قرآن موافقت بکنه، متواتر باشه و اون شرایط حدیث رو از نظر یک حدیث شناس داشته باشه. خوب توجه کنید چی عرض میکنه. این آمده این روایات غیر معتبر رو در کنار این قرار داده. پنجمین کاری که کرده این روایات رو، وقتی این کار انجام داده، اومده روایات معتبر رو از سکه انداخته. شما دیگه نمیتونی به سراغ روایات معتبر، نه اینکه نتونی بری، روایات معتبر اصلا کارایی نداشته باشه، حرف ما اصلا این نیست، نه میتونی بری، اما برات زمان بر هست. شما یک حدیث رو که توی مجلس با یکی از اینها اگه بخونی، بخوای بهش استناد بکنی، بلا فاصله به شما خواهد گفت من حدیث رو قبول ندارم، چون تو کتاب شیعه است، من قبول ندارم. شما موندی که بهش چی بگی؟ باید بری، زمان میخواد، بری سند حدیث رو بیاری، بعد بگیم با قرآن موافقت میکنه، بعد بگی نمیتونی حدیث رو رد بکنی، بعد بهش ثابت بکنی که آقا اگه حدیث مد شما بگی من قبول ندارم، منم میگم حدیث شما رو قبول ندارم، بعد اونم میگه بسیار خوب، نه تو حدیث منو قبول داشته باش، نه من حدیث تو رو قبول دارم، حدیث رو میذاریم اصلا کنار، شما رو میکشونت به قرآن. حالا عرض میکنم بعد چه اتفاقی میفته. خب یکی از کتابم، یکی از کارهای اینا میناست، فقط اینجا به شما میگه آقا کتاب خدا، کتاب خدا تحریف نشده، قرآن کریم. اگر قرآن کریم رو قبول نداری بگو، فقط روایت رو قبول داری بگو. ششمین مورد هم کاریست که خود قرآن اصلا اشاره کرده. ببینید چقدر زیبا قرآن اشاره کرده. حالا اول میگم بعد آیه شو براتون میخونم. ششمین کار اینها استفاده از آیات متشابه هست. اول بگیم آیات متشابه چیه؟ قرآن کریم در تقسیم اولیه دو نوع آیات داره، یکی آیات محکمه، یکی آیات متشابه است. یکی آیات محکم و یکی آیات متشابه. حالا آیات محکم چی؟ آیات متشابه چیه؟ اینو در تفاسیر بهش اشاره کردن، در کتبی که مستقلن پیرامون آیات محکم و متشابه نوشته شده بهش اشاره کردن دانشمندان. جالبه ما فقط یه خط عرض خدمتون عرض میکنیم تعریفشو، ولی قطعا شما با این یه خط قانع نخواهی شد. سوالاتی مخصوصا پیرامون آیات متشابه برای شما به وجود خواهد اومد که حتما باید خودت مراجعه بکنی. میگه آیات محکم آیاتی است در قرآن کریم که هر عارف باللهی که به این آیات رجوع بکنه، هر کسی، یعنی هر عارف به کلام الهی، حالا بالله ما میگیم، من منظور به تصحیحش میکنیم، میگیم عارف به کلام الهی به این آیات رجوع بکند، این آیات به قدری روشن هست که اگر طرف مقداری ادبیات عرب خونده باشه، آگاهی به ادبیات عرب داشته باشه و با قرآن یک انسی داشته باشه، این آیات جای گفتگو و بحث آنچنانی برای او نداره، میفهمه آیات. مثل چی؟ مثل قول هو الله احد، خیلی واضحه، بگو خدا یگانه است، یکتاست. الله خالق و کل شاید، پروردگار خالق هر چیزی، این آیه محکم واضح. آیه متشابه مقابل آیه محکم هست، آیاتیست که این آیات رو کسی به معنا و مفهوم اون دسترسی ندارد مگر خدا و رسول و راسخین در علم. این سه دست. نمونه های از آیات متشابه هم براتون در قرآن میگیم، مثلا ید الله فوق ایدیهم، میگه دست خدا بالای دست هست. خدا جسمیت نداره، دست نداره، منظور چیه؟ بلافاصله بعد شما بری سراغ کسی که راسخ در علم هست، خدا و رسول، ببین خود اونا چی معنی کردن. باگه شما نمیتونی بگی منظور از دست چیه اینجا. الرحمن و علی العرش استوا، خدای تعالی بر عرش اونجا قرار گرفته. الی ربها ناظره، همه به سوی پروردگارشون یا اون افرادی که اونجا میگه نگاه کننده هستن در روز قیامت. خب مگه پروردگار جاییست که دیده بشه که اینا ببینن پروردگار؟ این آیات متشابه، بعد این منظور چیه؟ ما نمیتونیم به مفهوم و محتوای آیات دسترسی پیدا بکنیم. حالا ببینید آیه مبارکه هفت سوره آل عمران که قرآن در نزد شما هست، آیه رو باز میکنید، خیلی سریع آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. پروردگار متعال کسی است که این کتاب آسمانی رو بر تو نازل کرد که قسمتی از اون آیات محکمات هستن، آیات محکمن، صریح و روشن هستن، اساس این کتابن، ام الکتابن، یعنی برای فهم هر چیزی باید روایات، احادیث، اینها رو نبریم بزنیم به آیات متشابه، باید بیان بزنیم به آیات محکم. خود آیات متشابه هم باید در کنار آیات محکم گذاشت تا فهمیده بشه، اما کی این کارو کنه؟ راسخینه در علم. حالا ببینید، و اخر متشابه ها، دسته دوم آیات متشابه هستن. آیات متشابه در قرآن کریم در مقابل آیات محکمه که معنیش عرض کردم. اینجا اون منحرفین که الانم در قالب وهابیت بروز و ظهور کردن، کاری که انجام میدن همین کاری که قرآن 1400 سال پیش تقریبا بیان کرده، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله. اونایی که زيغ یعنی انحراف، یه چیزیشون میشه، ما به فارسی میگیم، اونایی که در قلوبشون زیغی هست، انحرافی هست، نمیرن سراغ آیات محکم، میان سراغ آیات متشابه. چرا؟ برای اینکه فتنه انگیزی بکنن، و ما تشابه هم من ابتغاء الفتنه، برای اینکه بتونن فتنه انگیزی بکنن، بتونن سوء استفاده بکنن، بتونن مردم رو گمراه بکنن، بتوانن تفسیر دل بخواهی خودشون از قرآن چیکار بکنن؟ اخذ بکنن، بگیرن. در حالی که قرآن می فهمد چی؟ و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. در حالی که تأویل یعنی پشت پرده این آیات متشابه رو جز خدا و راسخون فی العلم که پیغمبرم جزشون هست، هیچ کس دیگه نمی دونه. حالا شما میگه آقا راسخون فی العلم کیه؟ بریم سراغ نهج البلاغه، ظاهرا خطبه 144 هست، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اونجا بیان میدونه که راسخون فی العلم چی. بریم سراغ احادیث پیغمبر ببینیم که راسخون در علم چیه. بریم سراغ خود قرآن کریم، آیه 49 سوره مبارکه عنکبوت، ببینید راسخون در علم راحت معرفی کرده کیه اینها. میفرماید بل هو آیات بینات، اینا همگی این آیات محکم و متشابه آیات بینات و روشنی هستن اینا. لکن برای کی روشنه؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، برای کسانی روشن هست کاملا مجموع آیات محکم و متشابه، که چی؟ مجموعه شون محکم، که خب برای غیر از اونا هم عرض کردیم ادبیات عرب باشیم روشنه، ولی وقتی متشابه هم بهش اضافه شد مجموعا برای چه کسانی روشنه این آیات؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میفهمد برای کسانی روشنه که خداوند بهشون علم تعویل، علم اون پشت پرده این قضایا، این که این آیه در مورد کی نازل شده، این آیه در مورد چی رو میخواد بیان بکنه، کسانی که تبیین این آیات خداوند متعال به اونها عطا کرده. اوتول علم، اوتو مجهوله، یعنی داده شده به اینها دانشش، دانش چی؟ دانش تعبیرش. و ما یشهد به آیاتنا الا ظالمون، اونایی که مخمیرن دنبال این قضیه که ازش سوء استفاده بکنن، جهد بکنن رو حرف خودشون وایسا، خب دیگه اینا آدمای ستمکاری هستن. حالا دقت بکنید، این ششمین کاریه که دشمن انجام داده و داره انجام میده، یعنی استفاده از آیات متشابه و تفسیر دل بخواهی اون و در نتیجه فریب مخاطبان. اینا چی کار میکنن از این آیات؟ اینا میان از این آیات سوء استفاده میکنن، میگه آقا این آیه شما معنیشو میدونی؟ شما میگی نه آقا منم معنیشو نمیدونم که این در واقع چی هست معنیش. میگه بنده معنیشو برای شما میگم، یک روایت برای شما میخونه، این روایت جز همون روایت دست پنجمی که من برای شما عرض کردم، معنیشو برای شما اونجا میگه، میگه که مثلا این به چه صورت هست با اون روایتی که نقل میکنه. این در صورتیه که ما آگاهی به قرآن کریم نداشته باشیم، کار نکرده باشیم رو آیات. وگه نعرض کردم خود راسخون در علم هم شما آیه 49 سوره مبارکه عنکبوت رجوع بکن، الان ما رجوع کردیم، میگه آقا کسانی هن که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، راسخین در علم هم لازم نیست اول شما سراغ روایت برید، برو سراغ آیات، خود آیات قرآن برات معرفی کرد. خب اینا میان این کار انجام میدن. گزینشی استفاده کردن از روایات یکی از کارهای مهم دشمن ما هست. چجوری؟ اینها میان بین اون روایاتی که ما بعد روایاتی که میگیم احادیث، اینا همه رو در بر میگیره، بین این احادیث روایاتی که عرض کردیم، اینها میان از احادیث و روایاتی استفاده میکنن که فقط و فقط نظر خودشون رو تأمین بکنه، بتونن عقیده خودشون رو به مخاطب تحمیل بکنن، نه روایتی که حتی مثلا دارم میگم چند درصد هم مثلا نظر شیعه رو تأمین بکنه، حتی اینجور هم نه. اینها از این روایات استفاده میکنن، از آیات، داریم در ششمین عامل داریم عرض میکنیم، استفاده از آیات متشابه، تفسیر دل بخواهی اون فریب مخاطبان و استفاده گزینشی از روایات و احادیث. یک دسته از احادیث رو برای خودشون انتخاب میکنن، میگن فقط این روایات و احادیث سندیت داره و صحیح، بقیه رو هم همه رو کنار میذارن. شما بگو آقا فلان کتاب، کتاب حدیثی و روایی است، فلان کسی نوشته، از شما هم نوشته، اهل سنت مثلا نوشته، چون عرض کردیم اهل سنت خودش وهابیت و تعداد زیادی از اینا وهابیت قبول نداره، اما امروزه وهابیت به زور پول دلار، به زور خشونت در کشورها داره نفوذ پیدا میکنه و نمیذاره اون اهل سنت منصف رو بیان. اینو دقت بکنید شما، ولی ما داریم همش اسم وهابیت رو میاریم، میگیم دشمن ما اوه، برای اینکه اهل سنت منصف میشه باهاشون صحبت کرد، مطلبی رو عنوان میکنه، مطلبی میشنوه و در پایان میگه آقا مطلب شما اصلا درسته، قبول میکنه، اما اینا نمیذارن اهل سنت منصف رو بیاد. ولی اینها وقتی که داریم میگیم دشمن ما وهابیت، به این دلیل داریم عرض میکنیم. این آمده میگه آقا شما بهش میگه آقا یک سنی به نام ابن ابلحدید کتابی نوشته، ایشون تو کتابش فلان مطلب رو گفته، خب اینا خودش اهل سنت دیگه، شما هم که اهل سنتی. میگه نه ابن ابلحدید سنی نیست، شیعه بوده، رفته گفته من سنی ام که هر چی دلش میخواد در علیه ما بگه. بسیار. میگه آقا کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری، ایشون در این کتاب الامامت و سیاست یک دانشمند اهل سنت کتاب خوبی نوشته، جریان بعد از رحلت پیغمبر رو مفصل نوشته. میگه این کتاب مال ایشون نیست، کتاب رو یک شیعه نوشته منتسب کرده به ابن قتیبه دینوری. بسیار. آقا فلان کتاب حدیثی هست از اهل سنت نوشتن، ایشون نوشته. میگه ما اصلا کتاب ایشون رو قبول نداریم. خیلی جالبه، من خودم بحث میکردم باشون، گفتم فخر رازی در تفسیرش همچین چیزی نوشته. گفت فخر رازی درویش مسلک بوده، ما اصلا قبولش نداریم. بسیار. فلان کسی در فلان کتاب حدیثیش فلان مطلب رو نوشته، بلا فاصله به شما میگم فلان حدیث اصلا قبول ندارم، این روایت ما اصلا قبول ندارم، چون با روایات دیگه در تضاد و ما قبول نداریم. خیلی شما زرنگ باشی میگی که آقا جون مثلا خب قبول نداری، من اون روایت قبول ندارم. میگه بسیار خوب، میریم سراغ قرآن. بعد اون ورود در قرآن داره، ورود شیطنت آمیز در قرآن داره. شما اگه ورود سالم در قرآن نداشته باشی، بعد حریفش نخواهی شد، نمیتونی حریفش بشی. بحث ما همه سر این. پس در ششمین کاری که اینها انجام دادن داریم عرض میکنیم، اینها میرن سراغ روایات و احادیثی که فقط و فقط نظر اینها رو تایید میکنه، حتی روایات و احادیثی که اهل سنت هم بیان کرده باشن و نظر اینها رو تعمیم نکند، اینها اون را هم قبول چی؟ ندارن. میگم ما قبول نداریم. خیلی راحت عرض کردم. شما میگی آقا خب این که قبول نداره اصلا باش بحثی نیست، اونو اصلا وهابیت از خداشه که هیچکی باش بحث نکنه، پول داره، زور داره، قدرت داره، سلطه داره، تمام امپریالیسم صهیونیسم پشتش وایستادن امروز محکم، اصلا حاضره به بحث نیست. اون فقط میخواد حرفشو بزنه، فحش بده به شیعه، تهمت بزنه، عرض به خدمتتون که هر چی دلش بخواد بگه، مردم عوام رو بفریبه. کار نداره با شما بحث بکنه، شما محتاج به این هستی که او رو بکشونی تو میدان بحث و اونجا تو چشمش بیاری که این حرفایی که داری میزنی حرفای گمراه کننده است و دروغ داری میگی. شما به این کار نیاز داری، او که نیاز نداره. که او میخواد بیاد یه صفحه تلویزیونی باشه، بیاد همچی بکنه، بگه آقا شیعه منحرفه، گمراهه، فاسده، فاجره، عرض به خدمت مشرکه، مجوسه، نه ما همه اینا رو بگه. چند تا شد؟ شما میشمون میبینید 15 تا شد. حالا شما یکی یکی به چه دلیل فاجر نیست؟ خب دلیلش خودش یه ساعت طول میکشه. به چه دلیل فاسق نیست؟ به چه دلیل مشرک نیست؟ همه این آیات بعد به چه دلیل نه مجوس؟ اوه 50 جلسه بعد میشینید تو اینا. ولذا اینکه بعضی از چی میگن آقا بذارید مخالفین هم بیان حرفشون رو تو رادیو تلویزیون بزنن. خب مخالف اگه شیطون باشه، شیطان ها هم پای سرش باشن، مخالف که کاری نداره حرف زدن. مخالف اشکال کردن که هنر نیست و کاری نداره. طرف تو تلویزیون هم چی میکنه؟ رهبر شما فلان، رئیس جمهور شما فلان، دولت شما فلان، شما همتون فلان هستین و شما بهمان هستین فلان اینا. همچون احسن دموکراسی هم حال شما بفهمین جواب بدین. میگه چند دقیقه شد؟ میگه 3 دقیقه ایشون اشکال مطرح کردن. میگه شما جواب بدین. طرف فکر میکنه از کجا شروع کنیم آخه؟ رهبر رو ثابت بکن، رئیس جمهور رو ثابت بکن، دولت رو ثابت بکن، ملت رو ثابت بکن، عقیده رو ثابت بکن، کجاش بدیم آخه؟ چند دقیقه وقت داریم آقا؟ میگه 2 دقیقه شم فکر کردی، 1 دقیقه دیگه برات مونده. اشکال کردن که هنر نیست. پاسخ به اشکال دادن یه وقت 100 برابر اون زمانی که طرف اشکال کرده، 100 برابر زمان میخواد. وقت طرف میگه چرا نمیذاری فلان مخالفه تو تلویزیون حرفاشو بزن؟ خب حرفاشو اون رو فوش میده میره. میگه من فوشامو دادم، حالا شما هر چی میخوای بگی بگو، خداحافظ شما کاری ندارین، التماس کن بفهم. خب شما بشین ساعت ها بشین صحبت کاری نداری. طرف شما یک آدمی که نمیخواد عرض به خدمتتون که هدایت بشه، طرف شما میخواد به گمراهان بیفزاید، گمراهی رو اپیدمی کنه، عمومی بکنه. همون بساطی که زمان بعد از رحلت پیغمبر چینده، همون بساط دوباره در واقع هست، این همون بساط پهن‌ترش بکنه در واقع. خب استفاده از استفاده ابزاری در واقعیت از این روایات و احادیث برای هدف نامشروعش که قرآن کریم قبلا به ما این تذکر رو داده، آیه 44 سوره مبارکه نحل رو ببینید چقدر زیبا به ما قرآن کریم این بیان رو مطرح کرده که آقا حواستون جمع باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه سوء استفاده کنندگان جلوشون گرفته بشه، ای پیامبر، ما اومدیم یک اختیار تامی به تو دادیم و هر کس پاشو جای پای تو میگذاره، یعنی وصی و خلیفه به حق تو هست. و انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن رو به سوی تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیه، برای اینکه تو بیای تفسیرش بکنی برای مردم. تفسیر اولیه با توه، تبیینش با توه، تو روشنش بکنی برای مردم. چی رو روشن کنی؟ ما نزل الیه. ببینی چقدر جالبه، اون چرا که ما نازل کردیم به سوی ایشان، یعنی اون چه که ما نازل کردیم به سوی ایشان، اگر تو نباشی و کسی که جانشین توه اگر نباشه، نمیتواند این کار رو انجام بده، نمیتواند این کار انجام بده. این وظیفه توه با اون کسایی که پا جا پایی تو میزن. خب این رو تا اینجا داشته باشید این بحث رو. این کارهایی بود که ما مختصراً عرض کردیم که دشمن ما این کار رو انجام داده، این کارها رو انجام داده. چیزهای دیگه هم، عوامل دیگه هم هست، به همین مقدار بسنده میکنیم فعلا، فهرستش داشته باشیم. یک موضوع دیگه میمونه که حتما باید اونم همگی باشیم تو جلسه که با هم دنبال بکنیم. عکس العمل ما در مقابل این حربه دشمن و سوء استفاده دشمن و استفاده ابزاری از روایات و احادیث و آیات و اینها چگونه باید بشه؟ ما چگونه میتونیم حربه رو از دشمن بگیریم و اون رو خلق اصلاحش بکنیم؟ این موضوع بعدی ماست که حتما باید روش صحبت بشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.